ساعت 11 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فرستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. هیلاری کلینتون نامه سناتورهای جمهوری خواه به رهبران ایران را خارج از عرف نامید. عفو بین الملل نسبت به تبعیض گسترده و سیستماتیک علیه زنان در ایران هشدار داد. و گروه ائتلاف به رهبری آمریکا میگوید خطوط ارتباطی اعضای خلافت اسلامی میان عراق و سوریه قطع شده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه سابق آمریکا روز سه‌شنبه در واکنش به نامه 47 سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی به رهبران ایران گفت که این نامه خارج از عرف بوده است. به گزارش رویترز خانم کلینتون در این رابطه گفته است که باراک اوباما و تیمش در میانه انجام مذاکراتی بسیار فشرده‌اند و می‌کوشند راه حلی دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران بیابند. به گفته هیلاری کلینتون این نامه کاملا خارج از عرف معمول رهبری در آمریکاست و مقاصد نویسندگان آن روشن نیست. خانم کلینتون میگوید امضا کنندگان این نامه یا میخواستند به ایران کمک کنند یا آنکه به باراک اوباما ضربه بزنند. 47 سناتور آمریکایی روز دوشنبه در نامه سرگشاده به ایران گفته بودند که اگر توافق هسته‌ای به تایید کنگره نرسد هیچ ارزشی نخواهد داشت و رئیس جمهوری بعدی میتواند آن را لغو کند. سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه اعلام کرد قوانین پیشنهادی ایران در حوزه زنان وضعیت حقوق زنان در این کشور را برای دهه‌ها به عقب خواهد برد و تبعیض‌های سیستماتیک و گسترده را افزایش خواهد داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، قوانین مورد اشاره عفو بین الملل شامل ممنوعیت وازکتومی خودخواسته و همچنین تغییر قوانین کار برای زنان بدون فرزند است. حسیبه حاج صحراوی معاون بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان عفو بین الملل گفته است که این قوانین روش‌های تبعیض‌آمیز را در جامعه تشدید و زنان و دختران را بدل به ماشین‌های بچه‌سازی می‌کند. هشدار عفو بین الملل در حالی است که شهین دخت مولاوردی معاون آقای روحانی در امور زنان و خانواده در 59مین کمیسیون مقام زن در شهر نیویورک شرکت کرده است. اعتراف علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش روز 19 اسفند اعلام کرد که نیروهای در حال نبرد با گروه داعش خطوط ارتباطی این گروه میان عراق و سوریه را قطع کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه حملات این نیروها که از پشتیبانی هوایی گروه ائتلاف به رهبری آمریکا هم برخوردار بوده بعد از دو هفته سرانجام ارتباطات حیاتی و خطوط انتقال نیرو و تجهیزات میان اعضای داعش در عراق و سوریه را قطع کرده است. بر اساس بیانیه گروه ائتلاف بخش مهمی از جاده شماره 47 در سوریه که محور کلیدی این ارتباطات بوده از دست گروه خلافت اسلامی خارج شده است. در این بیانیه آمده که با قطع این ارتباط آزادی عمل گروه داعش در انجام مانورهایش در منطقه کاهش خواهد یافت. واکنش ها به نامه سناتورهای جمهوری خواه کنگره آمریکا خطاب به رهبران جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. این در حالی است که 5 روز دیگر وزرای خارجه ایران و آمریکا دور تازه‌ای از گفتگوها برای رسیدن به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز ایران را آغاز خواهند کرد. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
کاخ سفید همچنان جمهوری خواهان کنگره را به خاطر نوشتن نامه به رهبران ایران و هشدار به تهران برای عقد توافقی هسته‌ای با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سرزنش می‌کند. تازه‌ترین این موارد بیانیه جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا است که بیش از 3 دهه عضو کنگره بوده و سابقه ریاست کمیته روابط خارجی آن را نیز در کارنامه سیاسی خود دارد. آقای بایدن در بیانیه خود که در پاسخ به نامه جمهوری خواهان نوشته شده می‌نویسد به یاد ندارد که سناتورهای آمریکایی پیش از این به رهبران دیگر کشورها چه رسد به رهبران یک کشور متخاصم نامه بنویسند و بگویند که رئیس جمهوریشان فاقد اقتدار برای رسیدن به توافقی با آنان است. هرچند رسانه‌های آمریکا از جمله روزنامه نیویورک تایمز این بیانیه را شدیداللهترین واکنش کاخ سفید به نامه جمهوری خواهان کنگره به رهبران ایران دانستند، اما هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق آمریکا و نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور نیز در اظهاراتی این اقدام سناتورهای جمهوری خواه را نکوهش کرد. خانم کلینتون در نشست خبری سه‌شنبه خود از جمله گفت:
Either these senators were trying to be helpful to the Iranians.
سناتورهایی که این نامه را امضا کردند یا می‌خواستند کمک حال ایرانیان باشند و یا قصد صدمه زدن به رئیس جمهوری آمریکا را داشتند. در هر دو حالت کاری که آنها کردند فاقد اعتبار است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از این در این باره گفته بود:
به نظرم عجیب است که برخی از اعضای کنگره با تندروها در ایران متحد شدند. این یک ائتلاف غیر معمول است. به نظرم آنچه که در حال حاضر بر آن تمرکز خواهیم داشت این است که ببینیم می توانیم به یک توافق در این باره دست پیدا کنیم یا نه. زمانی که به این توافق برسیم، اگر برسیم، آنگاه قادر خواهیم بود که این مسئله را برای مردم آمریکا توضیح دهیم و من مطمئنم که می توانیم چنین توافقی را به مورد اجرا بگذاریم. علاوه بر این، محمد جواد ظریف هم از طرف ایران واکنشی کم و بیش مشابه به نامه سناتورهای جمهوری‌خواه کنگره آمریکا نشان داده بود.
ارزش حقوقی نداره، نشون میده که یه گروهی چقدر نگرانن. هنوز توافقی در کار نیست که یه گروهی دارن راجع به ماهیتش صحبت میکنن، ولی به هر حال یک حرکت تبلیغاتی شروع شده با سخنرانی نتانیاهو تو کنگره. این هم یه حرکت تبلیغاتی دیگه است و باعث تأسفه که یه گروهی مخالف رسیدن به تفاهمان. البته ما اصرار داریم که تفاهمی که در صورتی که به تفاهم برسیم، تفاهمی باید بشه که حقوق مردم ما رعایت بشه و اطمینان داریم که روشهایی هست که به این نتیجه دست پیدا کنیم.
این همه در حالی است که با نزدیک شدن به پایان مهلت 10 فروردین برای دستیابی به توافق سیاسی بین ایران و 6 قدرت جهانی، اتحادیه اروپا روز دوشنبه 25 اسفندماه در بروکسل میزبان دور دیگری از مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف همتای ایرانی وی یک روز قبل از نشست بروکسل در شهر لوزان در سوئیس با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد.
مرتضی میردامادی گزارش می‌داد. بحران ناشی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران که دولت ایالات متحده و سایر قدرت‌های بزرگ در پی حل آن هستند، روز سه‌شنبه در نشست بنیاد غیردولتی شورای روابط خارجی در واشنگتن مورد بررسی قرار گرفته. از جمله اعضای این پنل علی آلفونه، پژوهشگر فارسی زبان و کارشناس ارشد امور ایران بود. آقای آلفونه در گفتگوی کوتاه با نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن میگوید که حتی در صورت دستیابی به توافق اتمی، سپاه پاسداران همچنان با آن مخالفت خواهد کرد.
هر توافق اتمی که بین 5+1 و جمهوری اسلامی ایران انجام بشه، اثرات بزرگی در داخل سیاست خود جمهوری اسلامی خواهد داشت. ما میدونیم که سپاه پاسداران در گذشته با چنین موافقتی مخالفت کرده و اعتقاد داره که دولت آقای روحانی در عمل در قبال ایالات متحده کوتاه اومده و صد البته من همچنین اعتقاد دارم که پس از چنین توافقی هم سپاه پاسداران به این مخالفت خودش ادامه میده و چه بسا که روزی که آقای روحانی دیگه در دولت نباشه یا اینکه قدرت ایشون حتی در داخل خود دولت به عنوان رئیس جمهور به اندازه امروز نباشه، سپاه پاسداران در عمل تعیین کننده خط سیاسی جمهوری اسلامی در مورد مسئله اتمی باشه و هیچ توافقی هم توافق قطعی نخواهد بود و سپاه پاسداران قصد رو عوض میکنه و این به نظر من بزرگترین خطر و تهدید برای هر توافقی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی انجام میشه.
نقشه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این میان چه خواهد شد؟
آقای خامنه ای صد البته چراغ سبز رو هم به دولت آقای روحانی داده که در این مذاکرات اتمی شرکت بکنن و حتی ممکنه که در کوتاه مدت با چنین توافقی هم موافقت بکنه، ولی نظر ایشون هم ممکنه که در آینده عوض بشه، خصوصا اگر که آقای خامنه ای در سیاست داخلی تحت فشار باشه و به کمک سپاه پاسداران احتیاج داشته باشه، همینطور که در سال 2009 هم آقای خامنه ای محتاج به کمک سپاه پاسداران بود برای حفظ نظام در جلوی معترضین، جمع میلیونی که به خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای کشور رفتن، و در چنین شرایطی آقای خامنه‌ای واقعا چاره‌ای نخواهد داشت جز اینکه از سیاست سپاه پاسداران پیروی کنه و نه از توافقی که آقای روحانی و دولت ایالات متحده به اون رسیدند.
با توجه به اینکه اگر توافقی صورت نگیره بدون تردید تحریم ها افزایش پیدا خواهد کرد و تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ضعیف ایران بسیار شدید خواهد بود. در اون صورت نقش سپاه پاسداران چه میتونه باشه؟ حالا میتونه همچنان به مخالفت ادامه بده؟
سپاه پاسداران اونها یک تئوری دارن که سرکوب معترضین و حتی گرسنگان در ایران ممکنه در کوتاه مدت، ولی در همون زمان جمهوری اسلامی باید سعی بکنه که هر چه زودتر به بمب اتمی دسترسی پیدا بکنه و پس از اینکه ایران به این بمب دسترسی پیدا بکنه صد البته این تحریم ها هم برداشته میشن، چون که اونها هم میدونند که ایالات متحده و همپیمانان ایالات متحده تمایلی ندارند که یک قدرت اتمی از نظر اقتصادی ورشکسته بشه، به خاطر اینکه تحت چنین شرایطی واقعا معلوم نیست که چه کسی و چه نهادی بمب اتمی رو کنترل میکنه.
گفتگوی همکارم نادر صدیقی بود با علی آلفونه، پژوهشگر و کارشناس ارشد امور ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها. سال هاست بحث بر سر امکان و ضرورت تکنرخی شدن ارز در ایران در محافل کارشناسی اقتصادی ادامه دارد. آیا در سال 1394 سرانجام وعده تکنرخی شدن ارز محقق می شود؟ فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگوی با فهیمه خضرایی‌دری به همین موضوع پرداخته.
در حال حاضر دو نرخ ارز در ایران وجود دارد. یکی دلار مبادله‌ای به قیمت 2793 تومان که مورد قبول بانک مرکزی است و دوم دلار بازار آزاد که بین 3380 تا 4000 تومان معامله میشه. البته نرخ ارز دیگری هم هست که دلار در بودجه بر اساس اون سنجیده میشه، در سال جاری خورشیدی 2650 تومان در نظر گرفته شده. اگر دلار بودجه رو کنار بذاریم، نظام ارزی ایران دو نرخی است، مبادله‌ای و آزاد، و بین اونها 590 تا 600 تومان اختلاف است. به گفته آقای سیف، شورای پول و اعتبار در نشست دوشنبه شب خودش تصمیم گرفته مقدمات تکنرخی شدن ارز رو در سال 94 فراهم بکنه. با این حال رئیس کل بانک مرکزی این تحول رو تلویحاً موکول کرده به موفقیت گفتگوهای هسته‌ای، چون به گفته او پیش نیاز استمرار و موفقیت در فرایند تکنرخی شدن ارز این هست که نظام بانکی ایران از لحاظ ارتباطات بین المللیش در وضعیت مناسبی قرار بگیره و از این نظر حق با او است. بدون لغو تحریم ها این کار امکان پذیر نیست.
خب یعنی منظورتون این هست که در واقع با سازی ارتباط های بین المللی نظام بانکی تنها شرط و تنها راه بازگشت این ماجرای تکنرخی شدن ارز در اقتصاد ایران هست؟
نه، عوامل دیگری هم لازمه. البته بدون عادی شدن وضعیت نظام بانکی ایران در عرصه روابط بانکی بین المللی تکنرخی شدن ارز در کشور غیر ممکن است. به عنوان نمونه بانک‌های ایرانی به دلیل تحریم از شبکه معروف به سویفت که کانون اصلی مبادله پیام بین هزاران بانک در دنیا هست حذف شدند. بازگشت ایران به این شبکه راه رو باز می‌کنه برای اصلاح نظام ارزی در کشور، ولی بجز عادی شدن روابط بانکی بین‌المللی شرایط دیگه‌ای هم باید وجود داشته باشه برای انجام و تداوم تکنرخی شدن ارز در ایران. مثلا سقوط قیمت نفت میتونه با ایجاد تنش شدید در بازار ارز این فرایند رو با مشکل روبرو بکنه، مگر اینکه ایران بتونه ارز مورد نیازش رو از راه‌های غیر از نفت تامین بکنه.
و آقای خواوند، فرض رو بر این بگذاریم تکنرخی بشه ارز در ایران، این نرخ واحد به کدوم دلار نزدیکتر؟ دلار مبادله ای یا به دلار بازار آزاد؟
این بستگی داره به عواملی که پیش بینی اون کار آسانی نیست، از جمله این که در صورت آغاز فرایند لغو تحریم ها چه مقدار از ارز بلوکه شده ایران در خارج به کشور برمیگرده و یا اینکه بازار جهانی نفت در چه مسیری حرکت خواهد کرد. این رویدادها با تأثیر گذاشتن بر عرضه ارز طبعا بر نرخ اون تأثیر عمده خواهند داشت. شاخصهای کلان اقتصاد ایران هم بر تحولات آتی نرخ ارز تأثیر خواهند گذاشت، به خصوص نرخ تورم.
گفتگوی همکاران فهیم خضر ایدری رو شنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس. 11:14 و 45 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.